بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. تقريبا 6 ساله که ما دوشنبه ها سر سفره امام سجاد سلام الله علیه قرار داریم. شاید هفته های خیلی معدودی بوده که جلسه برگزار نشده، مثل مثلا ایام عید یا ده اول محرم، چون 10 روز جلسه داریم دیگه مثلا شبش نیستم، خیلی به ندرت و خیلی کم پیش آمده که من جلسه رو متوقف کنم بگم مثلا این هفته به بحث دیگری بپردازیم. اینقدر این سفره پر برکت، پر رزق، خوشحال کننده و مرتبط با همه ایام و لیالی ماست که اصلا خلاف ادب میدونستم. دیدید که توی مناسبت های متفاوت ما بحثمون رو داشتیم، اشاره به اون مناسبت هم داشتیم، اما الان حقیقتا تو این دو هفته، این هفته و هفته آینده، خلاف ادب هست به غیر از موضوع غدیر و ولایت سخن به میان بیاد. یعنی حتی موضوعات اخلاقی ما فرع بر موضوع ولایت هست. ولایت اصله، اگر او درست بشود همه چیز درست می شود، کمایی که در قصه امر به معروف و نهی از منکر وقتی سوال می پرسن از معصوم علیه السلام که امر به معروف چیست، می فرماید امر به ولایت امیرالمومنین است. نهی از منکر چیست؟ نهی از دشمنان امیرالمومنین است. وقتی مستاق اعظم امر به معروف فراموش بشود، گیر میدیم به 4 تا موضوعات پیش پا افتاده که اونم مهم است در نوع خودش، اما اگر ما قرار باشد بین این که الان اصل ولایت زیر سوال رفته باید اون رو مردم رو امر به او بکنیم یا مثلا به موارد دیگر که اون هم در جای خودش اهمیت داره، خب معلومه سوراخ دعا رو گم میکنیم. نهی از منکر هم به همین کیفیت. اینی که رهبر معظم انقلاب چند سال پیش فرمودن امروز معروفی بالاتر از تقویت نظام اسلامی نیست، تأسیس که شده است. وقتی ما حواسون بی چیزا نشه اصلا همه چی با هم قرقاتی می شود. بله، اگر ما موضوع ولایت رو در صدر قرار بدیم و اهمیت قرار بدیم، بقیه مطالب درست میشه. اون مثل پایه کار هست، پایه رو درست بچینید درست میره بنا بالا. گرچه ما هم معمولا شعارمون این است که غدیر اصل زندگی ماست، فرع زندگی است، ولایت اصل زندگی و برنامه ریزی ماست نیست. شما در سطح کلان ببینید به چه کیفیت هست. حالا علی‌ای‌حالین تو موضوع غدیر و موضوع ولایت بیش از این باید کار بکنیم. امروز ما یک جلسه بودیم، من خیلی قصه‌دار شدم، جلسه خیلی مهمی هم بود و من اونجا شاید جزء اولین جلساتی بود که سکوت کردم، هیچ چی نگفتم، بفرمایید، گفتم به عرضی ندارم. و که من خوشم میاد همیشه عرض داشته باشم، بالاخره فرصتی پیش میاد میگم حرفم رو بزنم، اما دیدم نه، اینجا خیلی ارزی ندارم، چون همه مثلا یه طوری حرف می‌زدن انگار خارزاده امیرالمومنینن، روز غدیرم بودن، اینا خودشون رو یقه پاره کردن برای امیرالمومنین، انقلاب و صدا و سیما و اینها هیچ کاری نکرده. دیدی در کمال بی‌انصافیه، همه از دم یه خورده ای که انسان فکر بکنه نسبت انقلاب با غدیر رو پیدا می‌کنه. همه میگن آقا ما توی 40 سال چه کردیم؟ توی 40 سال همینقدر که تو تربیت شدی پر رو بر رو همه چی دلت میخواد میگی، همین قضیه خیلی مهمه. همین 40 سال هیچ کاری که صورت نشده باشه، این که ما هرچی از دهنمون در میاد به نظام و همه چی میگیم، این خودش خیلیه. ایلو بعضی از دهنها رو باید قشنگ حسابی. آره رفتم دندون پزشکی، بعد رو بعدم نیستیم مزایی هم بکنیم. دندون پزشکم آدم شوخی بود. آره بعد مرید یکی از اولیاء الله بود، وقتی هم فهمید دیگه حالا مثلا خیلی ویژه میخواست ما رو مورد بررسی قرار بده، دهن باز بود و دستگاه مسکا توش بود، گفت آقا میدونی نقطه اشتراک ما دندون پزشکی با شما آخونده چیه؟ گفتم گفت هر دو دهن مردم رو سرویس میکنیم. حالا ما به سرویس کردن دندون ها و خوب و اینا، اونم سرویس کردن این مرتب منظم خوب، منظورش آره این بود. حالا بعضی ها خیلی دی از دایره تقوا خارج میشن. یا کنید ببینید از غدیر تا قبل از انقلاب چقدر گذشته، چقدر کار کشده، چقدر میشناختن غدیر رو، الان چقدر. ما ضمنی که نمیخوایم با قبل از انقلاب مقایسه کنیم، که اساسا مقایسه پیشرفته ها با قبل از انقلاب به عنوان یک موضوع مهم و اساسی و در صدر اشتباه است و هر چیزی تو همه موضوعات، ما در مسئله اقتصاد، در مسئله فرهنگ، نسبت که معروف هم هست دیگه، هی من میگن آقا ما قبل از انقلاب اینقدر راه هم داشتیم، بعد انقلاب اینقدر، قبل از انقلاب اینقدر مدرسه داشتیم، بعد انقلاب اینقدر مدرسه داشتیم. بله در یک جاهایی نه به عنوان اصل موضوع خوبه، اونم جزء فاکتورها و فهرستهای ما باید باشه، اما ما به نسبت دشمنی‌های دشمن، به نسبت عصر شتاب، عصر اطلاعات امروز، به این نسبت‌ها اگر بسنجیم، به نسبت ای که ما 40 و چند سال استقلال یافتیم، 2500 سال نظام شاهنشاهی بوده، بعضی از کشورها اگر امروز پیشرفتشون رو سر ما میزنن، بعضیشون 150 سال 200 سال 70 سال از استقلالشون گذشته رسیدن به اینجا و الان با ما در حال رقابت هستن. تو موضوع امیرالمومنین و غدیر هم همینطوریه. ما دیگه تاریخ رو بررسی کردیم، شما ببینید در طول حکومت ها ما یه آل بویه داشتیم که اینها وقتی آمدن روی کار، اونم قریب به 20 سال حکومت کردن، تازه جرأت پیدا کردن بگن مذهب رسمی شیعه است. آل بویه‌ای که بال طبرستان بودن، آل بویه‌ای که صاحب ابن عباد اون وزیر خردمند حضور داشته، بعد از این همه سال تازه اینا به این نتیجه رسیدن که مثلا بیان بگن این چنینه، مذهب رسمی ما تشیع. بعد وقتی میان قانون میگذارن که غدیر عید رسمی ایران میشود، تا قبل از آل بویه غدیر به عنوان عید رسمی و تعطیلی نبوده، قانونی. حکم در امر ولایت دولت و ملت باید بیان جلو. اینکه گاهی میبینیم که ما میندازیم گردن شهرداری ها و مسئولین، اونا میندازن گردن مردم، نه میگن این جشن باید مردمی باشه. خیلی غلط کردی که جشن باید مردمی باشه. تو چیکاره ای؟ تو مسئول تو نظام اسلامی هستی. مردم هم بگن که نه اینجا دولت اسلامی است، باید دولتی باشه، با تو چیکاره ای؟ چه مورد امیرالمومنین؟ همه باید آشنای به وظایفشون باشن. ها ببینید وقتی امام فرمود مکتب باید پاش حیاهو باشه، این حیاهو فقط در محرم نیست، در همه ارکان هست، در همه چیز باید حیاهو، یعنی شور باید باشد، چون این شورها وامی داره افراد رو به فکر، به شعورشون، چه خبره، چی شده، کمی که در قصه عاشورا این چنین بوده. ولی اصلا آل بویه میاد عید غدیر رو رسمی اعلام میکنه، دستور میدن که شب تا صبح در خانه عمرا و اشراف اینها مشعل و چراغ روشن بکنن، که معلوم باشه یه فرقی داره، بازار شب تا صبح باید باز باشه که معلوم بشه غدیره. بعدش خب دیگه خبرها نبوده. حالا در زمان صفوی بله یه اوج دیگری ما داشتیم، اما اصلا مقایسه کنید، مرحوم علامه طباطبایی فرموده بودند، تازه علامه طباطبایی سال 61 از دنیا رفته، یعنی ببینید تو همون چند سال اول انقلابشون میگه، میگه تا قبل از انقلاب وقتی میگفتن اسلام، همه مذاهب توش جا میگرفت، به جز شیعه. اما بعد از انقلاب شیعه هم به همین کیفیت. با اینکه قبلتر از اون مرحوم آیت الله بروجردی خیلی زحمت کشید که رسمی بکنه قضیه تشیع رو در جریان تقریب مذاهب حول محبت و محور اهل بیت عصمت و طهارت. حالا علامه طباطبایی کجاست بیاد که بینه از 61 تا الان چطور شیعه عزتمند شده است در دنیا به برکت انقلاب اسلامی، قدیر معرفی شده است. این همه بستری که فراهم شده رفتن بیرون مناظره کردن، جلسات گرفتن، اینا خیلی پیروزی های مهمی ما داشتیم در قدیر. یا مثلا حالا همه زور رو بندازیم گردن مثلا رسانه که کار نمی کنه. خب شما چرا بی انصافی در میرید؟ خب ببینید، بله این که باید بیشتر کار بشود، مطالب عمیق تر بشود، او یه بحث دیگری است، اما اصل نباید زیر سوال بره. ما اول خودمون رو، نسبت خودمون رو با قدیر معلوم بکنیم، وقتی معلوم شد بعد بیم بقیه جاها هم شروع کنیم به نقد کردن. وایسیم پا کار ولایت، یعنی به عنوان یک اصل اولویت کجاست تو محل کارهای شما، در زندگی شما، در خانواده شما و هممون. ولایت و قدیر چه جایگاهی دارد؟ اگر الان شور و حال توی خانواده هامون برقراره که قدیر داره میاد، ولو به همین مقدار که بچه ها منتظر یه اتفاق خوبن تو زندگی، یه عیدی خوبن، دیگه اون شور و حالی که در نوروز هست، میدونیم ما درست داریم میریم جلو و میتونیم این ایام رو به نحوه خلاصه مطلوب انشالله معرفی بکنیم. من میخوام فهرستوار مناسبت‌های ماه ذی‌الحجه رو برای شما فهرستوار میخوام عرض بکنم که به نوعی هم بیان فضائل و مناقب امیرالمومنین است. رفقا هم پیدا کنن این ایام رو، اونی که در فضای مجازی میتونه کار بکنه کار بکنه، اونی که میتونه هر شب به بهانه یک مناسبت به حد توان خودت شیرینی، گل، یه خرید، یه چیزی خونه ببری، عیدی بدی. امشب چون بیشترین مناسبات ولایت در همین ماه شریف ذی‌الحجه بوده است و هر که هر کاری از دستش برمیاد برای این مناسبت ها، که بعضی از مناسبت ها تنه میزند به تنه قدیر، یعنی این قد برای ما مهم و اساسی هست. حالا اول ذی‌الحجه و اینا که گذشت مناسبت هاش تا رسید به عید قربان، حالا روز دهم ذی‌الحجه روز بیان حدیث شریف ثقلین است که البته پیامبر عظیم شأن اسلام بارها این موضوع رو فرموده است. یکی از مهمترین زمانهایی که فرموده است دهم ذی‌الحجه بوده است که پیغمبر فرمود انی تارکم فیکم و ثقلین کتاب الله و اطرتی. به تعبیر استاد معظم حضرت آیت الله عظما جوادی آملی فرمودن وقتی پیغمبر میخواست این بیان رو بفرماید، با اشبا زبان بدنم که میخواست مطلب رو منتقل بکنه، نفرمود انی تارکم فیکم و ثقلین، ایطوری بکنه، این انگشت و این انگشت رو آورد کنار هم، کنار هم گذاشت، یعنی دوتا یه اندازن. چون میدونید بزرگان ما زبان بدنشون هم یک انتقال مفاهیمی است، یک منظوری دارن. اگه پیغمبر اینطوری میفرمود تو الان میخواستم بگن که خب یکی قرآن بوده و اطرت بوده و میگفت نه این بوده اون بوده، اما دوتا انگوش رو کنار هم آورد. لن یفترقا، لن نفی عبده، اینا هیچ وقت از هم جدا نمیشن تا در حوض کوثر بر من وارد بشوند. و اتفاقا چقدر از افرادی که غیر شیعه بودن به واسطه غور و بررسی در همین حدیث شریف باعث شد که اینها شیعه بشوند. آیات براءت در همین روز دهم ذی‌الحجه بوده است که روز اول اونجا بعضی از آیاتش نازل شد، بعد ابلاغش بود، بعد خبر رسیدن به شهر بود، که آخر این افتخار نصیب امیرالمومنین شد که برود بالای خانه خدا و اون آیات براءت رو بخواند. دیگه خب افتضاح هم بود برای وضع دیگر از افراد. روز دوازدهم ذلحجه که میشود فردا، روز 12 ذلحجه روزی است که پیغمبر عظیم شأن اسلام بین اصحاب عقد اخوت برقرار کرد. همه اصحاب، اصحاب پیغمبرم خیلی تفاوت بینشون وجود داره. اصحاب پیغمبر در بینشون انسانهای فاسق هم وجود داره، دیگران نوشتن، یعنی اهل سنت هم همین موضوع رو نوشتن. اصحاب منافق، منافق کیا بودند؟ همینا بودن که می اومدن در لباس اسلام و اهل ایمان و اصحاب پیغمبر. ولی به هر حال پیغمبر برای همه اصحاب او روز رو روز عقد اخوت قرار داد. هر کسی رو با یک کسی خودش هم معین کرد، فلانی با فلانی، فلانی با فلانی، یکی یکی این جمعیت همه رو ذره ذره اندرین عرض و سما هر یکی همجنس خود را کهرباست. نوریان مر نوریان را طالبند، ناریان مر ناریان را جاذبند. همه رفتن جفت پیدا کردن. امیرالمومنین ناز کرد با حالت مثلا قصه که خب یا رسول الله من چی الان من چی کار بکنم. بعضی از اصحاب با معرفت دنبال ای بودن که میشه یعنی پیغمبر عقد و خوبت علی رو به ما بخونه. اصحاب با معرفت یهو پیغمبر یه نگاهی کرد به امیرالمومنین، فرمود یا علی انت اخی فی دنیا والآخره، تو برادر منی در دنیا و آخرت. کار همه رو که راه انداخت، گفت حالا علی بیا. بین خودش و امیرالمومنین عقد اخوت بسته شد. این فردا هست. لذا یکی از اعمال فردا هم همینه، یکی از اعمال روز قدیر هم همین است، بستن عقد اخوت. اونایی که میتونید آدابش رو به جا بیارید، شرایطش رو به جا بیارید، دنیا براتون مسلط نیست، برامون مسلط نیست، یعنی قید دنیا رو میزنیم، حتما این عمل مبارک رو انجام بدید، عقد اخوت خوندن، که فردا این روز مبارک است. روز 13 ذی‌الحجه روز اعطای یکی از ویژگی ها و اختصاصات علی ابن ابی طالب است از ناحیه خدا به فرمان پیغمبر به امیرالمومنین. اونم روزی است که این مدال فقط روی سینه امیرالمومنین چسبید، مدال امیر مؤمنان بودن است. روز 13 ذی‌الحجه است و بعد مکرر تکرار شده است این. و روز قدیر همه می دونستن که باید به علی ابن ابی طالب به عنوان امیر مؤمنان بیعت کنند و بیعت هم کردن، بخن بخن هم گفتن، دوست و دشمن، منافق و مؤمن. و جزء ویژگی های غیر قابل انکار امیر المؤمنین بوده است، اما اینقدر گفته نشد که به فراموشی کم کم سپرده شد. تا چند سال پیش شما در فضای مجازی اینترنت می زدی امیر المؤمنین، اصلا دیگران بالا می آمدن، که علی ابن ابی طالب نمی آمد. حالا به حمدالله دارن کار میکنن، خب خیلی بهتر شده است. و این از اختصاصات امیرالمومنین است. امام صادق سلام الله علیه دو ویژگی رو مخصوص امیرالمومنین علی ابن ابی طالب برشمردن، یکی امیر مؤمنان بودن است، یکی ندای سلونی قبل ان تفقدونی است. کسی حق نداره در عالم چنین ادعایی بکند. و امام صادق فرمود هر کس چنین ادعایی بکند چنین است و چنان است که همه شما میدانید. هر کی این ادعا رو بکنه، حالا هر کی میخواد باشه، فقط زیبنده امیرالمومنین علی ابن ابی طالب است. 14 ذی‌الحجه که من یادمه سالهاست دارم این رو میگم به رفقا، قبلترش هم گفتم که یه کاری برای روز 14 ذی‌الحجه بکنید، اصلا به نیت گرفتن یه حاجت، نیت رفع گرفتاریتون، عیب نداره بعضی چیزا رو. من مخالفم با این که شما یه موضوعی رو امتحان بکنی، یعنی اگه کسی چیزی میگه خب حالا امتحان کنیم، گفت این ذکره، ببینم درست میشه یا درست نمیشه، اصلا ذاتاً مخالفم. میگم اصلا این حرفا چی، برو. حتی من تو قصه نظر و اینها هم خیلی موافق این موضوع نیستم شخصا، که مثلا شما یه چیزی نظر بکنی شرعاً وقتی اداش چی به اصطلاح روا شد باید ادا کنی، اما میگم نظر کردی یا علی بده، اعتماد کن، ندادم بگو نوکرتم، حتما یه چیزی بوده دمتم گرم که با من ندادی. رفقا قربون صدقه خدا و اهل بیت بریم، به عنوانی که خیلی از حاجت‌ها رو به ما نمیدن، خدا رو شکر که ما عقل منفصل داریم، که اگه نبود میخواستیم چه گلی به سر بگیریم. من خودم رو دارم میگم، یه مطالبی گاهی میخواستم از خدا و اهل بیت، بعد هی رفتیم جلوتر بودم چقدر بیشعوری بوده، خدا رو شکر ما ممنونیم خدایی که ما یه حاجت ندادی، دستم درد نکنه. اما بعضی چیزها رو همینه، برای همین مناسبت 14 ذی‌الحجه که روز اعطای فدک به فاطمه زهرا سلام الله علیها است، فدک فراموش شد. فدک یک قطعه زمین نیست، فدک یک موضوع اقتصادی نیست، دنیا و مافیهاش، دنیا و آخرت نزد اهل بیت پشیزی نمیارزد، تا چه برسه یه باغ ولو با فلان متراژ ولو با فلان عایدات زهرای مرضیه بیاد با اون حالت بره برای احیای فدک. شما در همون خطبه دفاعیه که خطبه فدکیه است مقدمش رو بخونید چی نوشتن. راوی میگه، حالا اولین راویش هم زینب کبری سلام الله علیها است، اینا که نقل کردن که دختر پیغمبر همینطور که میرفت سمت مسجد این چادرش کشیده میشد روی زمین و خاکی میشد، یعنی نمیتونست یک بانوی 18 ساله یا 25 ساله چه حالی داشته، چه جوری این یک پیرزن قد خمیده میکشید. اما میره اونجا، فاطمه زهرایی که کور میاد بلند میشه میره، اما الان میره در مسجد دفاع میکنه. زن موسی بن جعفر سلام الله علیه وقتی گفت آقا این فدک شما کجاست، ما این رو به شما برگردیم، چون فدک فراز و نشیب های زیادی داشته، هی دادن هی پس گرفتن، حضرت فرمود واقعا میخوای بدی؟ گفت بله. از شمال آفریقا حضرت شروع کردن، اون روز نصف جهان امروز در قلمرو به اسلام بوده. گفت آقا بای باغ بوده تو مدینه؟ نه باغ نیست، شما به واسطه این فدک موضوع اقتصادیتون حل شد و تونستید مسلط بشوید. فدک یک فکره، یک اندیشه است، یه مسئله راهبردی اساسی و مهم است. روز 14 ذی‌الحجه روزی است که پیغمبر به دستور خدا فدک رو به فاطمه زهرا بخشیده است. بل کی میدونه؟ کجا میدونیم؟ شلوغش نکردیم، گفته نشده. الکی هم میترسیم، الکی میترسیم که آه اینها ممکنه یه وقتی وحدت رو به هم بریزه. اصلا چه ربطی داره به وحدت؟ چه ربطی داره؟ اتفاقانی داره اساس رو درست میکنه. چرا ما تو همه چیز موضوع جهاد تبیین رو در اولویت قرار میدیم، به موضوع قدیر که میرسه جهادگونه نمیخوایم بریم جلو؟ اصل تبیین اینجاست، اصل جهاد اینجاست. علت چمینه؟ یه امینی چهار تا بچه بیچه یه جاهای قرار گرفتن، نمیدونن الکی افراد رو متهم میکنن به مثلا نمیدونن دیگه. حالا من شخصیت خودم، یه عده میگن آقای وحدتی خدا لعنتت کنه، یه عده میگن این ضد وحدت خدا لعنتت کنه، میگم خدا ما نفهمیدیم، خودمونم گیچیم. تو کربلا کنار جد بزرگوارمون ابو عبدالله داریم میریم، بچه هیتی پشت سر، اونم با همسر داریم راه میریم، شروع کرده فحش دادن. تو حرم امام رضا جلو منو گرفته هر چی دلش خواسته بیان کرد. بعد میگم چه ده؟ میگه شما با موضوع تبری مشکل دارید. میگم کی گفته؟ کجا؟ میگیم یه اصل روشهاش در هر دوره متفاوت، یعنی فضا رو چنان مسموم میکنن. بعد از این طرف میگه دیدیم آه نه، شما در مباحثتون آره نمیدونی چیزی داری بحث میکنی، خلاف منویات مقام معظم رهبری بیگم. میگم بشین سر جات بچه، تو اصلا نمیدونی منویات با نون دستدار میسنی یا بی دسته مینیسنش. حالا برای ما شدی کارشناس مثلا فلان موضوع، خیال کردی کی هستی، برو بابا تهش 5 سال سابقه داری، 25 سال دی بازنشست میشی، برو بابا. چه سالها چه افرادی که تهمت دادن هنوز که هنوز داریم عذرخواهی میکنن. همین جفسازی های بی خودی، رفتم بانک میگم آقا جناب کاردم سوخته، اگه میشه مثلا انجام بدو. میگم مال شعبه اینجا نیست قوم، گفتم بله شعبه شهرستانه. خیلی خوب. میگه بابا این مسدود شده خیلی وقته، بعد درستش کنیم. باشه. زنگ زده به اون شعبه میگه آقا این کارت رو به روز رسانی کنید. فلان گفت ای اونو میشناسم، باج چی چی میشناسم. آره او یک آدمی است که زنده ایسون نیاست. گفتم ما نفهمیدیم دیگه بابا. این طرف میگه شما وعده دید، اون میگن جفسازی های بی خودی. درست الان میگه آقا موضوع وحدت رو بیان بکنید. الان شما ببینید موضوع فدک رو، ببینید موضوعاتی که دارم میگم توی مطبوعات ما، تو فضای مجازی ما، توی رسانه ما، ببینید چقدر بهش اهمیت داده میشود. بله در قدیر غیر قابل انکار هست که توی این چند سال پای قدیر ایستادن همه. حالا باید این هی انشالله روز به روز افزایش پیدا بکند. خب ما در دولت قبلی همچو توقعی نداشتیم، چون اونا نسبتهای بیروا میدادن به اهل بیت، به پیغمبر یادتونه، به امام حسین علیه السلام، تحلیل ها. ما همچو توقعی نداشتیم، اما از دولت توقع داریم، از بقیه نهادها و سازمانها هم به همین کیفیت. و الحمدلله روز به روز بهتره و بهتر از این هم دارد میشود. اما بعضی از مناسبت ها غربت داره، این باید از غربت در بیاد. همه من حالا هر که هرچی میتونه، هر که بالاخره حوزه نفوذ و قدرتش همینه. روز 14 ذی‌الحجه روز بخشیدن فدک به فاطمه زهرا سلام الله علیها، این موضوع چقدر تبیین میشه، ما چقدر نقش داریم درش، شما در معرفیش چقدر نقش دارید. روز باز 14 معجزه شق القمر هست که از موضوعات مهم، معجزات قابل بیان در قرآن بوده است، توسط پیغمبر عظیم الشان است. و یکی از دلایل اثبات این که پیغمبر دارای ولایت تکوینی بوده همینه، یعنی میتونست در عالم تکوین اثرگذار باشد. اهل بیت هم دارای ولایت تشریعی کلیه الهی هستند، در قانون حلال و حرام مردم قانون گذاری، در عالم تکوین هم اونها دارای ولایت کلیه هستند. عالم تکوین یعنی چی؟ یعنی بگن بمیر، بمیرد، زنده کن، زنده کند. خورشید الان از این ور در نیا، از اون ور در بیا بیرون، الان برو سر جاد، برش گردون، ماه رو دونیم بکن. اینا به حساب ظاهر که امکان نداره، اما چون دارای ولایت و قدرت اثرگذاری است میشود. 15 هم که ولادت وجود با سعادت امام هادی سلام الله علیه است، که ما مرد میدان باشیم. همین دو یادگار امام هادی سلام الله علیه رو باش انس بگیریم، معرفی بکنیم، معرفت بهش پیدا بکنیم، کفایت میکنه برای رشد ما در موضوع ولایت. یک، زیارت شریف جامعه کبیره که والا امام هادی سلام الله علیه است، و ما با رفقا هر وقت مشرف بشیم کنار قبر مطهر امام هادی سلام الله علیه، یا اونجا زیارت جامعه کبیره بخونیم، ادب و اقتضا میکنه انسان ایستاده بخواند. آقا خودش بیان فرمود. یکم زیارت قدیریه امام هادی سلام الله علیه هست، که زیارت قرآنی امیرالمومنین هست. وقتی حضرت رو تبعید میکردن روز 18 ذی‌الحجه، روز قدیر، اتفاقا رسید به نجف، حضرت فهمودن من اینجا باید جدم رو زیارت کنم، ایستاد و این زیارت مهم و دارای مزامین بسیار بلند و استدلال‌های قرآنی رو حضرت بیان کردن که اتفاقا تو چند سال پیشم خیلی خبری نبود. باز الان حسابی حتی اون روز پخش میکنن همین زیارت قدیره امام هادی رو. در منابرم گفته میشود، کتابم نوشته شده، شعرها هم داره داده میشود. هجده ذوالحجه هم که خود روز قدیر است و بارها عرض شده روز قدیر فقط روز نسب امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب به وصایت پیغمبر خدا نبوده است، بلکه روز نسب تمام اوصیای انبیا بوده است. هر پیغمبری وصی و اوصیایی داشته است. یه اشتراکی بین همه این اوصیا هست: یک، انتخاب وصی به عهده خدا بوده است. دو، نسبش هم به فرمان خدا بوده، در روز ذوالحجه بوده است. یعنی هیچ پیغمبری نیامد رأی گیری بکنه با مردم و یک وصی برای خودش معین بکنه. همه این اوصیا رو خدا معین کرده و روز ابلاغ، این روز زدن حکمشون هم روز قدیر بوده است، هجده ذوالحجه. و روز هجده ذوالحجه، روز قدیر، روز نسب تمام اهل بیت به ولایت بوده است. تو خطبه قدیر بخونید، اونو اولینش وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه، این روز تاجگذاری تمام اهل بیت عصمت و طهارت است. دوباره همین روز هجده هم روز صدور حدیث منزلت بوده است. در مواقع مختلف بیان شده است که از مهمترین جاهاش در همین روز غدیر بوده است: یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی. حالا هارون چه ویژگی‌هایی داشته؟ وصی بلافصل بوده. هارون کی بوده؟ خدا گذاشته. هارون چه نسبتی داشته؟ موسی خلیفش بوده. هارون چی بوده؟ وزیر بوده، بازوش بوده. یعنی همین نسبت‌ها هم بین من و تو یا علی وجود دارد. جالب اینه که حدیث منزلت و این روایتی که دارد بیان می شود مورد اتفاق فریقین است. به قرآن قسم اگر هیچ کدوم از علمای شیعه، هیچ کدوم، هیچ حدیثی نمی نوشتن برای اثبات ولایت امیرالمومنین، هیچ حدیث، فقط ما می خواستیم اکتفا کنیم به نقل غیر شیعه، اصلا برای یک ثانیه هم کار لنگ نمیموند، برای یک موضوع هم کار زمین نمیموند. اینا اثبات شده، خون جگرها خوردن بزرگان ما تا رسیده به اینجا به دست ما. این که الان ما خیلی راحت بزرگان نقد میکنیم همینه، چون نمیفهمیم در طول تاریخ چی گذشته، با چه مشقت های ما. خیال کردیم همین کار هیئتی بوده، این دور هم جمع بشیم و یکم شعری بگو و آره یا علی و ما کفی بزنیم و گریه بکنیم، دینم مثلا فقط اینا نگه داشتن. نه بای، حرفا چیه؟ با دست خالی، با دشمنی های فراوان تونستن این موضوعات رو به همه ماها رسوندن، که یکیش هم روزه حدیث منزلت است. روز 19 و 20 و 21 هم که روز بیعتگیری مردم بوده، یعنی سه روز پیغمبر نگه داشت مردم رو که وایسید. یکی جشنهای قدیر میگن او باید ادامه پیدا بکنه، یعنی زود تمامش نکنیم، هنوز هیچی نشده، از 70 روز قبل 70 روز مونده به محرم. بابا صبر کن، هیچ دیر نمیشه. محرم مال فراموشی قدیره، هنوز قدیر نشده، روز قدیر بوی محرم میاد. آره چرا اینو فقط بوی محرم رو استشمام میکنن؟ بقیه بوها که وجود داره، بوی ادب، بوی متانت، بوی فحش نهادن، بوی حق مردم نخوردن، بوی اینا رو استشمام نمیکنن، اما بوی محرم رو استشمام میکنن. وقت بوی محرم چیه؟ بوی محرم آزادگی است، بوی محرم محبت است، بوی محرم ایستادن مقابل ظلم است، بوی محرم امر به معروف و نهی از منکر است. این ای بوهاش استشمام نمی کنیم ماها؟ خیلی خوبه، من نمیخوام اونا که میدونید که دیگه، جایگاهشون کجاست. اما زود قدیر رو نباید جمع جور کرد. حد اقلش اینه که این سه روز جشن، یعنی پیغمبر مردم رو تو آفتاب نگه داشته که بیعت بکنید، زن و مردم نداشته همه. اینو من همیشه میگم، این که مثلا پیغمبر فرمود که یا علی دست رو روی توی تشتم بگذار، زنا هم باید بیان بیعت بکنن. بعد بیعت گروهی نبوده که بگن خب خیلی خوب مجمع فلان، گروه فلان، جامعه فلان، اینا آمدن با امیرالمومنین بیعت کردن. نه، نفر به نفر باید با علی بیعت بکنن. زنا بگن که خود ما شوهرمو بیعت کردن، ما هم دیگه همینیم. نه، اینطور نیست. زنا هم همینطوری در امر ولایت، شوهر کیلوی چنده، برادر من زن کیلوی چنده. نه خیر، همه سه روز تو گرما، نه زیر کولر گازی، نه تو هتل، نه توی اجتماع استادیوم و ورزشگاه و خیابون در طول چند ساعت. سه روز نگه چه یکی یکی بیاید بیعت بکنید تو برید. این خیلی حاکی از اهمیت موضوع غدیر داشته است. روز 19 هم بنابر نقل معتبری، روز عروسی امیرالمومنین با حضرت زهرا سلام الله علیها است. چند تا نقله، کمی اول ذوالحجه از ششم هست و اما یکی از معتبرترینش 19 هم. حالا دیگه چون همه بهش میپردازن خیلی، حالا سه روز جشن بگیرن خیلی آره نمیشه با این چیزها ور رفت، اما این هم نقلیست که بهتر از این نقلای دیگر، چون اونجا معمولا میفته به شام شهادت از جواد الائمه، اونجا گاهی حفظ حریم هم نمی شود. روز 20 ذوالحجه ولادت مولای من حضرت موسی بن جعفر باب الحوائج الی الله سلام الله علیه بوده است. در سال 128 در بعد از جریان حج در روستای ابوا متولد شدند، که این روز باید گرامی داشته باشه. متاسفانه محافل و مجالس برای حضرت موسی بن جعفر خیلی کم بوده. این چند ساله که این تاریخ رو دارن روش کار میکنن، الحمدلله داره جا میفته. اون سالهای اول حتی رسانه هم زیر بار این نمیرفت، چقدر دوستان تلاش کردن که یه زیرنویسی بره، اما الان نه، رسما اعلام میکنن، جشن میگیرن، شادی به اصطلاح تزریق میکنند. خیلی خوب، ما هم باید به رسالت هیئتی بودن خودمون عمل بکنیم و این روز رو گرامی بداریم. روز 21 ذوالحج روز نزول آیه اولی الامر است، که سرآغاز بحث با غیر شیعه همین آیه شریفه اولی الامر است. رفقا اگر قرآن العیاذ بالله که اصلا امکان نداره، نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، اما اگر قرآن رو همش رو از بین می‌بردن، فقط این یه آیه میموند، همین یه آیه برای اثبات ولایت کافیه، برای رد غیر شیعه کافی است. اگه شما میخواید بحث بکنید با مخالف، درس اول این است آیه و اول الامر رو بخانی. یا ایها الذین آمنو، ببینید داره به همه اهل ایمان میگه، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اول الامر منکم. حالا این آیه خیلی بحث داره، قبلا هم راجبش تو همه جلسات گفتیم. چرا دو تا اطیع آورده سه تا نیاورده؟ چرا یکی نیاورده همه را عطف بکنه؟ توی قسم دومش خیلی مهمه، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو هر چیزی نزاع پیدا کردید، این محل نزاع رو برگردانید به خدا و رسول. یعنی مرجع نهایی بررسی تمام اختلافات نمی شود کفانا کتاب الله، حسبنا کتاب الله، میشه خدا و رسول. وقتی زیربنای فکریشون رو پایه کار رو بکشی، همه مبانی فرو میریزد. روز نزول این آیه شریفه است. 22 شهادت عاشق و دلداده حریم علوی، وجود نازنین جناب میثم تمار سلام الله علیه است، که در این روز ایشون رو به شهادت رسوندند. روز 24 ذوالحجه روز مباهله است که بهش میگن غدیر ثانی، عید مباهله است. بزرگترین فضیلت قرآنی امیرالمؤمنین همین آیه شریفه مباهله است که نفس پیغمبر معرفی شده است و اونم وجود مقدس امیرالمؤمنین است، انفسنا و انفسکم. روز مباهله در روز 24 بوده. روز نزول آیه ولایت هست که عده غیر مسلمان آمدن گفتن که موسی پیش پیغمبر نشسته بودن. موسی علیه السلام اوصیایی داشت، یکی از اونها یوش ابن نون بوده است. شما اگر پیغمبری وصیت کیست؟ همزمان این آیه نازل شده، پیغمبر تو خونه است. آیه کجا عمل کجا صورت گرفته؟ در مسجد. پیغمبر فرمود وصی من اون کسی است که این آیه‌ای که الان براتون میخوانم آیه رو خوندن، انما ولیکم الله. بریم ببینیم کی هم چه کاری کرده. در رکوع انگشتر بخشیده است. همه بلند شدن با همین یهودی ها آمدن پیغمبر، آمدن به استقبال پیغمبر. حضرت امیر در مسجد بودن، نمازهای نافله و مستحبی و اینها میخوندن. چه شده؟ فرمود کی امروز در مسجد انگشتر بخشیده سر نماز؟ همه گفتن ابوالحسن علی ابن ابی طالب بوده.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
قصه چی بود؟ نماز میخونده، سائل آمده، هیچ کی هیچی بهش نداد، امیرالمومنین صدا زد و انگشترش رو بخشید. چون همه اینا در طول مسیر خداست، کاری که برای خدا باشه ذهن امیرالمومنین رو به هم نمیریزه. بعد بعضی امیرالمومنین رو با بشر مقایسه میکنن، نه خدا توانمش خوان نه بشر توانمش گفت، متحیرم چه نامم، شه ملک لافتا را بخشیده. واقعا هم شهریارم چقدر قشنگ گفت، برو ای گدای مسکین در خانه علی زن. حالا بعضی هم میگن نرو ای گدای مسکین، من خیلی حال نمی کنم با اینکه بعضی از اعاظم معاصر هم بیان کردن همه اخیران هم. چون اولا این شعر شهریار مورد تایید قرار گرفت، دومانی که اصلا لذت عشق و عاشقی به تقاضا و گدایی است. بعد شعور داشته باشی کجا بری گدایی. ما حاضر نیستم امیرالمومنین زحمت بکشه برای نیاز ما تشریف میاره، من اصلا غرق نیازم. برو ای گدای مسکین، نه تنها گدا، مسکین، در خانه علی زن. اصلا در دیگری وجود نداره که شما برید بزنی. و صد الابواب الا بابه. بعد چی میکنه؟ نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. روز 24 ذی‌الحجه روز نزول آیه تطهیر است که اینم از فضائل و مناقب اهل بیت عصمت و طهارت است و به اون استشهاد میکردند. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. روش هم نزاع نبوده، همه میدونستن یه اهل بیت کن. ام سلمه افشاگر فضائل اهل بیت عصمت و طهارت است. نور به قبر ام سلمه ببارد. نیت کنید یه سفر سوریه فقط برای زیارت ام سلمه بریم در دمشق. بگید بی بی جان، عزیز زینب، عزیز رقیه، متشاکر شماییم، بریم به ادب میم خدمت شما. یک سفر رو اصلا میخوام به این نیت، یا اونجا میری حتما برید، خیلی حق داره. میدونی که مادر گریه کنای امام حسین علیه السلام هم هست ام سلمه. گفت یا رسول الله منم جز آیه تطهیر هستم. ام سلمه میدونست پیغمبر چقدر دوستش داره، میخواست بگه که وقتی حساب من پاک باشه دیگه بقیه برن جای خودشون. پیغمبر فرمود نه ام سلمه، تو نیستی جز آیه تطهیر. آیه تطهیر فقط زهرا و شوهرش و بچه هاشن، اهل بیت این هستن. میدونست روز این آیه مهم هست، روز 24 ذی‌الحجه. و روز 25 ذی‌الحجه روز نزول سوره مبارکه انسان، آیه شریفه هل اتا علی الانسان حین من الدهر، آیه اطعام است. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. که رحمان عزیز حسن سلیقه به خرج داد، امروز اکار رو با گدایی آغاز کرد. آن رو با گدایی برد، خوب جایی آغاز کرد، خوب جایی هم پایان انجام داد. منم همین چند دقیقه امشب هم طول کشید، ببخشید بر ما به احترام امیرالمومنین، و الا میدونید که من یه آدم زمان شناسی هستم به اندازه خودم، همه بیشوری هم جای خودش، ولی تو زمان بسیار حساسم توی کارم. اما امشب دیگه از امیرالمومنین انشالله جز عمرتون محسوب نشه، الله خدا یه جای دیگه معطلتون نکنه. آنه سوره مبارک، میدونید که سوره هل اتا خیلی امید بخشه. اولا امید بخشش اینه که میشه در بعضی از این خوبی‌ها با اهل بیت شریک شد، نه مقایسه. چون وقتی نانشون رو بخشید، این بخشیدن امیرالمومنین وقتی شب اول بخشید، زهرا نگاه کرد دید امامش بخشیده، اونم قرص نانش رو داد. حسنین با اینکه مریض بودن تازه شفا پیدا کرده بودن، اونا هم چی قرص نانشون رو دادن. فزه هم کار رو کرد، یعنی میشه انجام داد. مثل آیه تعطیر که جبرائیل آمد گفت منم برم، ششمی اینا گفت تو هم برو. مثل که میشه یه جایی راه پیدا بکنیم، یعنی امید داده به ما میشه انسان بیاد. مگه سلمان نشد من اهل البیت؟ منظورم اینه، من خیلی سختم بیان بکنم چون خودم رو دارم میبینم، نمیشه بیان کرد. یعنی میشه تو آیه تطهیر یه راه باز کرده برای اونجا. سوره انسان هم همینطوری، شما انفاق بگوین، الانم گفتن دیگه انفاق